بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس ما در مسئله سوم بود از مسائل مربوط به شرطیت طهارت در طواف. طهارت در طواف شرط. حالا اگر در وسط طواف شک کرد آیا من وضو گرفتم یا نگرفتم، غسل کردم یا نکردم، حکم طواف او چه می شود؟ سوالی داشت که من اجمالاً دوباره اشاره می کنم. اول این بود که مسبوق به طهارت بود، وضو داشت، نمیدونه خوابید بلند شد آمد برای طواف یا نخوابید. چه کار میکنه؟ استصحاب طهارت میکنه، میگه نخوابیدم، وضو داشتم و با اون وضو نماز طواف به جا میارم. دوم این است که حالت سابقهش حدث باشه، میدونه خوابیده اما بعد از خوابیدن وضو گرفتم آمدم برای طواف یا نه، استصحاب میکند به این که من وضو نگرفتم، بنابراین طواف باطل. سوم این است که مشکوک حالت سابقش، نمیدانه، توارد حالتینه، بالاخره مشکوکه، اونم بازم محکوم به عدم صحته. منتها اینجا دلیل استصحاب نیست، چون حالت سابقه معلوم نیست. پس دلیلمون چیه؟ اشتغال. الاشتغال الیقینی به طواف یقتضی البراءة الیقینیه، و این شخص معلوم نیست طاهر باشد، بنابراین قاعده اشتغال میگه برو وضو تو بگیر برگرد. همه این صور در تحریر است، همش است. و همچنین چهارم این است که بعد از طواف شک میکنه که آیا من وضو گرفتم یا نه. بعد از طواف مشمول قاعده فراغ صحیحه، حتی ولو سابقش حدث باشه. بله، استصحاب الحدث با قاعده فراغ نمیتونه به جنگه. قاعده فراغ میگه طوافت صحیحه، خواه استصحاب و طهاره داشتی خواه استصحاب الحدث، تفاوتی نمی کنه، چون مقدم قاعده فراغ. فقط چیزی که باقی مان برای امروز تفصیلیست که امام میفرماید، میگن اگر چهار شوت به جا آورده ولو مسبوق به حدث هم باشه، این چهار شوت صحیحه، برو وضو بگیر بیا سه شوت که تو انجام بدی. چهار شوت رو صحیح میدانه. چرا؟ گویا ایشون چهار شوت رو عمل مستقلی میداند که قاعده فراغ در آن جاری می شود. چهار شوت عمل مستقل نبود. میگن از اون روایاتی که سابقا داشتیم، لو حدث الحدث فل اسنا، میگفتیم فل اسنا قبل از چهار شوته یا بعدش. اگر چهار شوت باشه صحیحه، حدث الحدث برو وضو بگیر بیا بقیه رو به جا بیار. چهار شوت رو یه استقلالی برش قائل بودن. در روایات سابق فراموش نکنید، روایاتی که حدث در اسنا واقع شده، چهار شوط و با طهارت قطعی به جا آورده، حالا حادثی حادث شد. ایشون از اونجا فهمیده کن چهار شوط در چیز طواف یه حالت استقلالیه به خود گرفته و می شود مشمول قاعده فراغ بگرده، چون هر عمل مستقلی بعدن شک بکنی قاعده فراغ درش جاری میشه و اینجا به همین طوره. خب این قاعده توجیهی که ما میتونیم برای ایشون بکنیم. و بدانید این تفصیل بین چهار شوط و عدم، این در کلمات اصحاب نیست، در همین متأخرین و معاصرین اینها پیدا شده که برای چهار شوط یه استقلالی قائل باشند و قاعده فراغ در این جاری کنند و بگن تا اینجا درسته ولو مسبوق به حدث هم بوده، انشاءالله وضو گرفتی، انشاءالله درسته. اما بقیه سه شوط دیگر حکم جداگانه دارد. بله؟ حالا صحبت در این است که آیا این قیاس درسته یا این قیاس درست نیست. این توجیه است که ما برای کلام امام کردیم. اگر دقت کنیم میبینیم قیاس منفارقه. در اونجا چهار شوط و با طهارت قطعیه به جا آورده بود، با طهارت قطعیه به جا آورده بود چهار شوط. در ما نحن فی نه، چهار شوط به جا آورده با طهارت مشکوک و مسروق بالحدث. ما بیاییم اون جایی که چهار شوط و با طهارت قطعیه به جا آورده است قیاسش کنیم بر اون جایی که چهار شوط و با طهارت مشکوک به جا آورده. بله اگر بگیم ما از روایات سابق فهمیدیم که اصلا چهار شوط عمل مستقل در باب طواف، ما همچین چیزی نمیفهمیم. طواف یه مجموعه هفت شوطیه، چهار شوط یک عبادت مستقل نیست. بعد شارع ارفاق کرده در حق کسی که در وسط طواف حدث علیه الحدث. بله شاره درباره این ارفاق کرده که چهار تا رو قطعا با طهارت به جا آوردی، بالا حالا وضو بگیر بیا بقیهش هم به جا آورد. اینو ارفاق کرده در مورد اونجایی که چهار شوط قطعا با طهارت به جا آوردی. حالا شما میخوایی چهار شوط مشکوک رو بران قیاس کنی. ما که نمیتونیم، اصحابم در کلماتشون یه همچین تفصیلی نیست. میگن امام به قاعده تجاوز تمسک کرده. خوب دقت کنید تا بدونید قاعده تجاوز اینجا جاش نیست. قاعده تجاوز مال اونجایی است که یکی از اجزا که قبلن به جا آوردیم مشکوکه، جز مشکوکه، اینجا کل مشروطه به طهارت مشکوکه. شما اگر وارد سجده شدید شک کردید در رکوع، قاعده تجاوز میگه رکوع به جا آوردی. اما شک در طهارت کردی چی؟ باطله. طهارت مال تمام نمازه، قاعده تجاوز مال اجزاه، نه مال مجموعه و کل. طهارت در کل طواف شرطه، نه در چار شوط اول. فعلاحازا اینجا جزه ربطی به قاعده تجاوز نداره، ای باشه قاعده فراغه و اونم مشروط به اینکه یه عمل مستقلی باشه و ما نمیتوانیم از ادله عمل مستقل بودن رو اثبات بکنیم. همین مسئله ما همینه. میدونیم یقین به حدث که نداریم، احتمال میدیم وضو گرفته باشه. اشتباه دارید میکنید. اگر قبلا محدث بوده و با حالت حدث طواف انجام که از بحث ما خارجه. ما میگیم قبلا خوابیده، از خواب بلند شد آمد برای طواف، احتمال میده وضو گرفته، احتمال میده نگرفته، نه اینکه یقینا با حال حدث آمده. استصحاب داره نه یقین. بسیار خوب، استصحاب داره. چرا؟ خیلی خوب، خیلی خوب، استصحاب داره. اگر ما قائل شدیم چهار تای عمل مستقل نیست و قاعده فراغ جاری میشه، قاعده فراغ بر استصحاب مقدم میشه، جای بحث نیست. خب هذا تمام الکلام در این بیانی که تفصیلی که امام گفته که ما نتوانستیم بپذیریم. و اما بقیه هنا رد بشیم، بقیه هنا شیئون. مقدمه، بله. ورود ما در این عمل صحیحه. چرا قاعده فراغ میگی صحیح؟ اصلا معنی قاعده فراغ هم اینه. اگر ورود، نه قاعده فراغ مربوط به وسط عمل نیست. شما بلند شدی نماز خونی، نمازم تمام شد، سوال شک میکنی وضو گرفتی برای این نماز یا نه؟ همه میگن قاعده فراغ جاری میشه دیگه. بعد بدن شما اصلا نمیدونی وضو گرفتی یا نه، از خواب بیدار شدی، نماز صبحت خوندی، نمیدونی وضو گرفتی یا نگرفتی، قاعده فراغ میگه نمازت صحیحه. نه هیچ کس نمیگه، کسی اینو نگفته، احدی اینو در قاعده فراغ نمیگه و نیست. به علت آقا جون ما هیچ وقت نگفتیم. چرا میفرمایید؟ کلما مزا من صلاتک و طهورک فمزه کما هو. نداره چه رقم وارد شدی؟ هر نمازی که خوندی یا وضویی که گرفتی اگر شک کردی صحیح بوده یا صحیح نبوده، فمزه کما هو. حالا میخواد سابقهش حدث باشه، سابقهش داره، هیچ فرق نمی. بقیه هنا شیئون، این بقیه رو هم دقت کنید، نکته دقیقی هست. امام رحمت الله علیه دو تا احتیاط در این مسئله داره، احتیاط مستحب. یکی در حدث اصغر میگه اگر کمتر از 4 شوطه احتیاط کن، وضو بگیر تمام کن و اعاده کن. تکرار میکنم، اگر کمتر از 4 شوطه است وضو بگیر تکمیل کن این و بعدم کل اعاده کن. قبل از 4، بعد از 4 که ایشون میگه صحیحه، در حدث اصغر. در حدث اکبر این نمیگه. ما میگیم چرا نمیگید؟ اونجا مگر کمتر از 4 شوط بود برود غسل کند، بیاد تکمیل کند، بعدم اعاده کند. این هم وضوع گرفته یا نه هیچ فرقی نمی کنه. آقا جان هیچ فرقی خوده، در اینجا هیچ فرقی نیست. بگذرم. و اما احتیاط دومی که ایشون داره، اجازه، و اما احتیاط دومی که ایشون داره این است که در حدث اکبر بعد از 4 شد ایشون میگه تکمیل کن و اعاده کن. احتیاط. ولی اینو در حدث اصغر نمیگه. خب این احتیاط در حدث اصغر میگه. خلاصه دو تا احتیاط در هر دو باید گفت، هم در حدث اصغر هر دو احتیاط، هم در حدث اکبر. ایشون یکیشو رفته در حدث اصغر میگه، اکبر نمیگه. کجا؟ فراموش نشه قبل از 4 شد ایشون میگه تکمیل کن و اعاده کن احتیاطن. خب در اکبرم بگید. ولی در اکبر احتیاط دیگری میکنه، بعد از 4 شد اعاده کن، تکمیل کن و اعاده کن. خب در حدث اصغرم بگید بعد از 4 شد تکمیل کن و اعاده کن. موالات در همه اینا اشکال پیدا میکنه. هر حال هیچ فرقی، همون جوابی که به این آقا دادم، هیچ فرقی در اینجا موجود نیست. بگذرم. همه اینها موالات به هم میخوره. خب باید خارج بشه. خب اون یکی هم آب نیست در مسجد، باید برید بیرون مسجد وضو بگیره. وضو چرا دیگه باید بیرون مسجد بره وضو بگیره؟ باید بیرون بره وضو بگیره، آب نیست، باید بره کاروان وضو بگیره بیاد. بله. بره هتل وضو بگیره بیاد، چه فرق میکنه؟ از سادس. بچه احتیاط این است که احتمال میدهیم فرقی بین 4 شوط و غیر 4 شوط نکنه. احتمال میدیم دیگه، ما که منکر شدیم، گفتیم فرق نیست. ایشون احتیاط میکنه، احتمال میده که 4 شوط با غیر 4 شوط در این مسئله متفاوت نباشه. بالاخره مسئله پیچ خمداری بود، من به اندازه کافی توضیح دادم. اگر سوالی باقی مون بعدن میگم برم. از سالس طهارت بدن و لباس. اینجا یا خود مسئله روشن‌تر و شفاف‌تره. اجازه. فرق گذاشته، بعد مطالعه کنید. یه اعتیاد در حدث اصغر گفته، در اکبر نگفته. یه اعتیاد در حدث اکبر گفته، در اصغر نگفته. در حالی که هر دو اعتیاد در هر دو باید گفته بشه. بعدم مطالعه کنید انشاءالله حل میشه. و اما از ثالث رفتم دیگه، گذشتم، رفتم گذشتم. از ثالث طهارت البدن و لباس. طهارت بدن و لباس. سه تا فرق در این مسئله. یکی اصل طهارت. چه دلیل داریم که لباس طواف گذار باید پاک باشه؟ بدن طواف گذار باید پاک باشه. اول اصل طهارت رو در لباس و بدن مطرح میکنه. بعد میریم سراغ مستثنیات. ما یه مستثنیاتی داریم در مورد نماز، آیا اونها در طواف هم جاریه یا نه؟ اولین مستثنیات چیه؟ دم اقل از درهم، خون کمتر از درهم. در لباس نمازگزار اشکال نداره. آیا در لباس طوافگزار چی؟ اشکال داره یا نداره؟ دومین استثناء ما لا تتم فیه صلاته. چیزی که لا تتم فیه صلات، یه پارچه، یه عرقچین، یه دستکش، یه جوراب‌های کوتاه که نمی‌شود ستر عورت بهش کرد، اسمش میگن مالا تتم فیه صلات. حتی انگشتر، اگر انگشتر نجسه، اینم جز لباس انگشتر، نوعی لباسه، لبس الخاتم میگن، این جز محمول نیست، محمول نجس و متنجس، جز لباسه، محمول نیست که تو جیب باشه، اما اینا انگشتر لبسه. خب اگر گفتیم در نماز همه اینا مستثناست، جوراب کوتاه نجس، عرقچین نجس و نمیدونم خاتم نجس، اینا مستثنا، آیا طواف هم همینطوره؟ این دومین استثناء باب صلات نمیدونیم در طواف هم هست یا نیست. سومین استثناء باب صلات چیه؟ دم القروح والجروح، خون جراحت ها خیلی هم بیش از درهمه، اما مادامی که جراحت یا قروح قره دمن، مادامی که اینها هنوز خوب نشده، خون اینها نه در بدن اشکال داره نه در لباس، منتها یه قیودی دارن، لباس شاید میتونه روزی یه بار دوبار عوض کنه فلان اینا. علا کل حاله این قطع نظر از قیود مستثناست دم القروح والجروح. اما در ما نهنفی هم طواف مستثناست یا نه نمیدونیم. این شد بحث دوم. بحث اول اصل طواف لباسش و بدنش باید پاک باشه. بحث دوم آیا مستثنیات ثلاثه باب صلات در اینجا هم جاریه یا نه. و اما فرع سوم این مسئله این است، یجوز البدار یا نه؟ باز همون میاد، آیا در وسط وقت نماز طواف به جا بیاره؟ احتمال می تا آخر وقت یه لباس به دردخوری گیرش بیاد، یا قروح و جروحش قابل شستشو باشه تا آخر وقت، احتمال میده؟ آیا انتظار بکشد یا انتظار نکشد؟ دم القروح، ببخشید، انتظار لزبل اعذار که از کردم منحصر به مسئله تیمم و اینا نیست، در جاهای دیگه جاری میشه اینجاست. خیلی خوب، این سفر مهم، همش باید، خیلی هم محل ابتلاعه. خیلی از این کسانی که طواف به جا میارن بدنشون در حال طواف خون آلود میشه، اون عقبی با نوک پاش میزنه پشت پای این یه خون میاد، یا پا میذاره رو پاش خون میاد، زود اونجا آدم مبتلا میشود. در طواف هایی که انسان مجبوره بدون جوراب باشه مشکله، حالا اونهایی که میتونه با جوراب باشه مثل طواف زیارت، طواف نساء، امثال اینها، خب اونها مانعی نداره از احرام بیرون آمده. خب یه خدایی لباسی میپوشه که به این زودی صدمه نبینه، اما در اون طواف اول که باید پا برهنه باشد، جوراب نباشه، یه خود مشکلاتی هست. اگر این حل بشه به نفع زواره. و اما بریم سراغ اصل مسئله. سالم هم می شود با ویلچر حرکت کنه، مشکلاتی برش پیش نیاد، مانعی نداره. و اما اصل مسئله، در مورد اصل مسئله، واقع مسئله این است که اختلافیه. بعضی ها قائل شدن شرط هست در لباس مصلی و در بدن ببخشید در لباس طائف و بدنش، بعضیام قائل نشدن. ولی مشهور شرطیت، کلامی میخونم از مستند و شیعه، اقوال دقت کنید، جلد 12 صفحه 54 و منها، یعنی از شروط، ازالت النجاس عن الصوب والبدن، منها ازالت النجاس عن الصوب والبدن، فاوجبها الاكثر، اکثر گفتن شرط واجب، بل عن الغنیه الاجماع علی، صاحب غنیه گفته اجماعیه که اجماعی نیست. بعد خود مستند بعد از مقداری میگه قال الاسکافی و ابن حمزه، این دوتا، و المدارک 3 و الزخیره 4 و الکفایه 5 و عدم الوجوب. این 5 قائل به عدم وجوب و الاشتراط، عدم اشتراط. و اینجا رو دقت کنید، و حکا بعض هم ان جماعت من المتأخری، حکا یعنی چیو؟ عدم شرطیت طهارت لباس و بدن در طواف، و حکا بعض هم ان جماعت من المتأخری، گروهی از متأخرین قائل بعدم شرطیت شدن. و جالب خود مستند میگه و هو الاقرب، و هو الاقرب، خود مستندم قبول نکرده. من از این عبارات که دیدم از همه بهتر مستند اقوال نقل کرده، اینجا قول این ور قول اون ور نقل کرده، صفحه 54 بود، جلد 12. عبارتی هم از ریاض بخوانم، جلد 7 صفحه 5، و ازالت النجاسه عن الثوب والبدن، عطف به ما قبل، یعنی یجب ازالت النجاسه عن الثوب والبدن وفاقا للاکثر، اکثریت قائل به شرطیت شدن، کما فی کلام جمع، بل لم ینقل فی المنتهى فیه خلافا، تعجبه. میگه مرحوم علامه در منتهى مخالفی ذکر نکرد، با اینکه مخالف خیلیه، و فی الغنیه الاجماع علیه. کلام حدائق دیگه براتون نمیخونم، اونم میگه علل اشهر حدائق جلد 16 صفحه 84 ایشون هم میگه این علل اشهر واجبه ولی مخالف هم داره. خب تا به اینجا فهمیدیم اکثریت اصحاب قائل به شرطیت طهارت شدن، اقلیتی قائل به عدم شدن، ولی این اقلیت هم خیلی کم نیست. چرا؟ به علت این که حتی صاحب مستند جرأت پیدا کرده هم صدا با این اقلیت شده، اقلیت معتنا به این هم قائل به عدم شرطیت شدن. خب بریم سرا بعد علل اشهر معنیش عده غیر اشهری هم که قابل ملاحظه هستن قائلن به عدم. و اما سراغ ادله بریم، این مسئله دلیل کمی داره، منامنا دارن دست و پا میکنن. چهار تا دلیل آوردن که یکیش عمده دلیله. اول اجماع قنیه، هیچ اجماع به درد نمیخوره. دوم حدیث نبوی معروف، الطواف بالبیت صلاة، در منابع عامه سابقا عرض کردم آمده معروفه، ولی در منابع ما، منابع حدیث نیست، فقط اول لعالی در مستند، ببخشید در مستدرک از اول لعالی نقل کرده مرحوم محدث نوری. بله حالا ببینیم تلقی به قبول شده یا نشده. بالاخره این حدیث حدیث عامیه، هر کاریش بکنی. نه، الطواف بالبیت صلاتون یعنی فیه، چون بعدش داره الا انکم تتکلمون فیه، میگه در نماز حرف نمیشه بزنی اما در طواف حرف میشه بزنی، معنیش نه تمام شرایط هست الا ما خرج به دلیل. حالا اگر این که در کتب اصحاب نقل شده و در کتب فقهی بهش استدلال کردن براتون کافیه، بسم الله. اما اگر کافی نباشد، این دلیل هم اینجا فایده نداره. و اما دو دلیل دیگر انشاءالله فردا، و سلام الله علی سیدنا.